بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الان الى لقاء يوم الدين امين يا رب العالمين. و اما بعد، سلام ارسالی خودمان را به روح پرفتوح امیر المؤمنین علی علیه السلام ارسال میکنیم و از رهگذر زمان بقیه بحثمون رو انشاءالله با مدد از وجود نازنین امیر المؤمنین عرض خواهیم کرد. اللهم وصل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسول که و حجت که علی خلقک و آیت که الکبرا و نبع العظیم. اید سلام را همراه با صلواتی هدیه می کنیم به روح پرفتوح امیر المؤمنین علی علیه السلام. در جلسه گذشته عرض کردم مهمترین مسئله انسان در هر دوره ای این است که چگونه زندگی کند، هنر زندگی کردن. و باز بیان کردم که ما دو نحو زندگی بیشتر متصور نیست برای ما. یک زندگی طبیعی است که ناظر به طبیعت انسانه، بر این اساس هنر زیستن، زندگی کردن، تنها در خوردن، آشامیدن، پوشیدن، مسکن، ازدواج، تولید نسل، نزاع برای بقا و جنگ برای حفظ دستاورد هاست. این تنها هنری است که در این نحوه از زندگی وجود دارد. خود این زیستن یک بازه دارد، صفر و صد. از ساده زیستی شروع می شود به تجمل گرایی و اشرافی گری می رسد. ماشین داشتن شاید لازمه زندگی امروز است، اما آیا ماشین چند میلیاردی داشتن؟ خانه داشتن لازمه زندگی است، اما خانه چند صد میلیاردی داشتن برای سه نفر؟ لباس پوشیدن لازمه زندگیه، اما برند پوشیدن؟ این میشه تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری. در حیطه ساده زیستی هم موارد مختلف داریم. ادهی هستن ساده زیستن اما از جهت بخلشون دلشون نمیاد پولشون رو خرج کنن، و ادهی هم ساده زیستن اما از جهت قناعتشون و زهدشون. خب در بین این سه محوری که عرض کردم، ساده زیستی بخیلانه، ساده زیستی زاهدانه و تجمل گرایی، همه زندگی طبیعی انسانه. و انسان نمیتونه ازش چشم پوشی کنه، چون ناظر به طبیعت انسانه که مشترک بین انسان و حیوانه. اما اینکه کدام را انتخاب بکند، اون چی که شرع به ما اجازه میدهد یا اون چی که محصول جامعه مصرفگراست، همون پدیده چشم و هم چشمی، کدومش رو انتخاب بکنه برمیگرده به چی آقا؟ به تفکر، بینش. و کسی که این بینش رو میدهد تو چرا انتخاب بکنید، اون چیزی که آگاهی به شما میدهد دینه. دین به ما آگاهی میده کدوم رو انتخاب بکنید. یک، پیامدش چیه؟ دو، در قرآن کریم به زندگی طبیعی به این معنا اشاره می کند. کسانی که دنیا را، هنر زیستنشون رو در بخش طبیعت انسان متوقف می کنند. سوره مبارکه جاسیه آیه 24، و قالوا ما هی الا حیاتنا نموت و نحیا، و گفتن حیات ما نیست جز ای که دنیا رو بچسبیم. یه عده‌ای میمیریم، یه عده‌ای هم به زندگی ادامه میدیم. خب این حیات دنیا همون زندگی چی آقا؟ طبیعیه. منتها اون چه که شرع امضا میکند میگد به این که زندگی طبیعی که مسیر باشد نه هدف. مسیر باشد یعنی نگاه شما به دنیا نگاه مزرعت الاخره باشد، مقدمه ایست برای رسیدن به یک مسئله بزرگتر. چون ما نمیتونیم نخوریم، ما نمیتونیم نیاشامیم، ما نمیتونیم مسکن نداشته باشیم به طور ذاتیش نمیشه، اما چه مسکنی داشته باشیم، چه بخوریم و چه بیاشامیم، این حدود رو تفکر شما معلوم میکند. آقا بخور باید خور، اون طرف داشت از جالیز مردم رد میشد، هوا گرم بود، دید هندونه است، هندونه رو شروع کرد به خوردن، گفت آها نخور مال مردمه، گفت من کاری به اینش ندارم، به خاطر خونکیش بخورم، چون میگه بعد خورد. اما وقتی تفکر انسان این شد که این خوردن زندگی تو رو میسازه، وقتی که هر چیزی رو بله نمیخوری. یه قطعه از قرآن مرا تعریف کنم که ببین خوردن در زندگی انسان چقدر تأثیر داره. آدم و حوا رو خلق کردن، آوردنشون در یه منطقه ای که قرآن کریم تعبیر میکند اسمش رو چی؟ بهشت. این بهشت، بهشت آخرتی نیست قطعا، بهشت آخرتی نیست به شیش دلیل. چون خدا آدم و حوا رو خلق کرد که کجا بیان؟ بله؟ اینی جا اینون فل عرض خلیفه، قص قرار نمو جوید بالا که قص قرار شو بید زمین، روی زمین آوردنش رو توی یه منطقه ای که شما وقتی میری یه جایی که خیلی از نظر آب و هوایی عالیه میگی بهشته. خدا هم گفت ما اینا رو آوردیم تو بهشت، جای خوب درجه یک. بعد هم بهشون گفتیم مادامی که اینجا زندگی میکنید، مادامی که اینجا زندگی میکنید هیچ مشکلی ندارید. اما آقایون، حال من میگم آقایون، حضرت حق فرمود عزیزم حواستون جمع باشه، این درخته رو نزدیک نشه، این درخته رو نزدیک نشه. حالا به هر دلیل شرعی نزدیک شدن، خوردن، چه اتفاقی افتاد؟ بله؟ تمام زشتی ها بروز کرد. ماوری از سوءاته غیر از اینه؟ آیه رو خوندی یا نخوندی؟ بدیهاشو روش لغمه بدیهای آدم رو میکنه. حواست جمع باشه چی میخوری. لغمه بدیهای من رو میکنه، نمازم از دست میره. لغمه بدیهای یکی دیگر رو میکنه، شراب میخوره. لغمه بدیهای یکی دیگر رو میکنه، حجاب شده. لغمه است همش. از آدم شروع شد. عزیزم زندگی طبیعی باید خورد، اما نه هر چیزی را، چارچوب داره. و اگه این چارچوب را رعایت نکنی، جد ما هم آدم زشتی هاش چی شده؟ پیدا شد. درسته؟ این بخش اول. پس زندگی طبیعی لابد منه، یعنی ناچاریم، باید. اما اون زندگی طبیعی که شرع مقدس امضا میکنه، زندگی طبیعی چی آقا؟ مسیر، نه هدف، که توش چارچوب وجود داره. حال یه جمله بهت بگم، چه عالیست، چه درجه یکه. من و تو، عذر میخوام میگم تو، قاعده خطاب است، من و شما اگه رعایت کنیم دنبال چی هستیم؟ این که دنیامون تو چارچوب چی باشد آقا؟ حلال و حرام. همه چیزو میانیم توی چارچوب حلال و حرام، غیر از اینه؟ بله؟ نمیانی یا میانی؟ حالا خیلی دیگه تواضع نکنین. بناست که ما زندگیمون رو بیاریم تو چارچوب حلال و حرام. میگیم آقا اینو انجام میدیم چون حلاله، اینو انجام نمیدیم چون حرامه، اینو انجام میدیم چون حلاله، اونو ترک میکنیم چون حرامه. این اشتباه یا درسته؟ این در جای خودش درسته. گوش بکن، نگو فردا بری بگی آج آقا حلال حرام مهم نیست. خوابی یا بیدار، من نگفتم حلال حرام مهم نیست. حلال حرام مهم است، اما از این جهت که من و شما را به کمال برساند. بنابراین اگر چیزی حکمش در شرع مقدس معلوم نیست، از خودت سوال کن به کمال میرساندت یا نمیرساند. اون چیزی که حکمش در شرع مشخص است که مشخصه. اون حلال و حرامی که در رساله شرعی آمده که باید تبعیت کرد، ولی اون چیزی رو که مشکوکی اون چی؟ مثلا وقت گذروندن. حال بیشینیم با تلویزیون حلال یا حرامه؟ خب فرض کن من حکم شرعیشو نمیدونم، خب خودت سوال کن با این نشستن من به کمال انسانی میرسم یا نمیرسم. اگه حلال و حرامم برای من و شما معین کردن، برای رسیدن به چی آقا؟ کماله. حلال و حرام مقدمه رسیدن به کمال انسانی است. لذا به من و شما میگن زندگی تو بر اساس چی تبیین کن؟ بر اساس ورع. ورع یعنی در اون جاهایی که حکم معلوم نیست اجتناب کن، احتیاط کن. چون حال معلوم نیستش که تو به کمال برسونه یا نرسونه، که احتیاط میکنی ترکش میکنی. متوجه عرضم شد؟ شد. خیلی مسئله مهمی رو بهت گفتم. در بسیاری از نقاط تاریک زندگی کمکت میکنه. حالا بگو اصلا آقا ما کسی رساله رو هم تو خونمون نداریم. تو داری میگی ورع. آب در هاون میکوبی. خدا شاهد جرأت کنم الان سوال کنم از کی تقلید میکنی؟ چو یهو میگه از امام تقلید میکنم. بابا 68 الان 1402 بعد شما چند سالت؟ 19 سال. جرأت نمیکنم ولی بهت میگم چرا این بلا سرمون اومده. میگم به این بخش اول زندگی. بخش دوم زندگی، زندگی حقیقیه. خب زندگی حقیقی انسان بر اساس حقیقت انسان. خب حقیقت انسان رو خالق انسان یه دفترچه داده به نام قرآن و گفته آقا انسانی که من خلق کردم دارای این قابلیت ها و این ویژگی هاست، باید بر اساس این قابلیت های برنامه رو طراحی کنیم. قابلیت اول، من به انسان روح دادم، به واسطه روحش جنبه ملکوتی پیدا میکنه، یعنی از عرش به فرش، از فرش به عرش جنبه ملکوتی پیدا میکنه. این یک. قابلیت دوم، میتونه خلیفت الله بشه، جانشین خدا بشه، این به واسطه اون روحی است که من بهش دادم، یعنی تناسب با جنبه ملکوتی پیدا میکنه. سومی، قابلیتی که به انسان دادم حق انتخابگری داره، درش نیروی دارم که خیر و شر رو تشخیص میده. و چهارمین قابلیتی که به انسان دادم، چون انتخاب میکند نسبت به انتخابش چی آقا؟ مسئوله، باید پاسخ بده. و پنجمین قابلیتی رو که من در انسان قرار دادم، قابلیت حمل امانته. هر وقت وقت اذان میشد، آلیس این حدیث امروز دیدم، هر وقت وقت اذان میشد امیرالمؤمنین رنگش تغییر پیدا میکرد. یه تنه فتح خیبر کرده، یک تنه، تمام مسلمین نتوانستند ولی او توانست. این آقا وقتی اذان میگفتن رنگش تغییر میکرد. پرسید آه چرا رنگ تغییر کرده؟ فرمود الان وقت اداء امانت به خداست. بندگی رو امانت میدونه. تو فقط مال رو امانت میدونی. میگه الان وقت اداء چی آقا؟ امانته. امانت رو هم گفتن به صاحبش چیکار کنید؟ برگردون. لذا رنگش تغییر میکرد. و بعد میفرمود این امانتیست که کوها نتوانستن بکشن، این امانتیست که زمین نتوانست بکشه، این امانتیست که آسمان نتوانست بکشه. من قبول کردم، من که قبول کردم میترسم نتونم انجامش بدم. چه نگاهی داره به عبادت و بندگی. و ششمین قابلیتی که ما در نهاد انسان قرار دادیم به عنوان خدا، انسان بهش فطرت خداجو دادیم. بر اساس این شش قابلیت و این شش خصوصیت، انسان چی رو باید انتخاب بکنه؟ و اگر غیر از اون انتخاب بکنه ضرر کرده. این ماشین‌های رخشویی رو دیدید، تولید کشورهای خارجی که استیله، این دریچه ورودیش هم یه چیز شیشه‌ای خیلی خوشگله. اینو برای چی درستش کرده کارخونه؟ بله؟ برای که توش ماشین رخ بشودی. حالا تو میگی این که استیل خیلی قشنگه، این شیشه‌ش هم که بزرگه، ما میذاریم کنار حال و پذیرایی آکواریومش میکنیم، توش ماهی میندازیم. این استفاده، استفاده معقوله به نظر حضرات؟ از ماشین رخشویی هر استفاده‌ای بگیری غیر از رخش شستن معقول نیست. انسان با این شش خصوصیت اگر چیزی غیر از اون که میگویم انتخاب بکند، یعنی از قابلیتاش استفاده نکرده. چیو باید انتخاب کرد به عنوان زندگی حقیقی؟ به نظرم بهترین راه بهره بردن در اینجا تمسک کردن به الگوهاست. ببینیم الگوها چی رو انتخاب میکنن به عنوان زندگی حقیقی. انسان فطرتاً کمال طلبه، به دنبال کماله، و فطرتاً انسانها و موجودات کامل رو چی آقا؟ دوست داره. این فطریه. به همین دلیل در شؤون زندگیش رجوع می کند به انسان چی؟ کامل. این یعنی استفاده و بهره‌وری از الگوها. پس بهره‌وری از الگوها یک قاعده فطری است. چون انسان کمال طلبه، موجود کامل رو دوست داره و به اون موجود کامل اعتماد 100% داره، خودش رو شبیه او میکنه. حالا این الگو و موجود کامل رو گاهی دیگران برای ما درست میکنن، گاهی خودمان درست میکنیم، گاهی خدا درست میکنه. سه تا بیشتر وجود نداره، یا دیگران، یا خود، یا خدا. بین این سه تا کی انتخاب بکنه؟ شما میگید کی انتخاب بکنه؟ خدا. قطعا میگید خدا. اما دلیلش میدونی چرا خدا؟ یک روایت حدیث ناب از وجود نازنین حضرت امام باقر: خدا باید الگوی ما را انتخاب بکند. چرا؟ چون امام باقر می فرماید راه براشون مبهمه، الا قلیل من المؤمنین. آیه داره که فقط یه عده ای از اهل ایمان نجات پیدا می کنند. اون عده کیا هستند؟ در سوره مبارکه یوسف آیه 106: و ما یؤمن و اکثرهم بالله، و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند، الا و هم چی؟ مشرکون. مگر این که خدا رو برای شریک قرار بدن. بیشتر اهل ایمان برای خدا شریک قائلن، نماز خون، روزگیر، خدا رو هم میشناسه. رفیقش هم که میبینه میگه تو نبودی من به خاک سیاه نشسته بودم. عجب. و خدا چی شد؟ تو نبودی به خاک سیاه؟ کاسب، تاجر، میخواد صحبت بکنه، میگه آقا دولت سخت میگیره، 1000 نفر سر سفره ایمان. عجب، سر سفره تو هم؟ غیر از شک چیز دیگه نیست. از اداره شهرداری میاد بیرون، میگه مجوزم شانسم زد امضا شد. اه؟ شانست زد؟ عجب. و خدا کجاست؟ نماز خونا اینو میگن ها، روزگیرا اینو میگن ها. شانسمون گفت درست شد. عجب، شانست گفت. بس بچه خوشگل 1400 خورده سال قبل فرموده که و ما یؤمن بالله و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. لذا قلیل من المؤمنین. اینا فقط میتونن. به همین دلیلی که وقتی راه برای بنده و شما مبهمه، بهتر آن است که کی انتخاب بکنه الگو رو؟ خدا انتخاب بکنه. خدا رو کی انتخاب بکنی؟ سوره مبارکه احزاب آیه 21: ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه. من پیغمبر رو الگو معرفی میکنم. نه ورزشکارا رو، نه هنرپیشه ها رو، نه پولدارا رو، نه سیاست مدارا رو. من اصلا اینا رو الگو حساب نمی کنم، پیغمبر رو الگو حساب می کنم. سیره پیغمبر در یک کتاب 7 جلد جمع کردن، 12,000 حدیث از پیغمبر. خب برو بخر بخون پیغمبر چجور الگوییه. در همه شون 12,000 حدیث پیغمبر، خدا وکیلی میتونستی 12,000 تا حدیث پیغمبر گفته؟ تازه اینا همه حدیث هاییست که به خود پیغمبر میرسه. 12,000 حدیث. خب زندگی تو ار اساسی 12,000 تا بریزی، فکر میکنی آباد نمیشه؟ خب یا رسول الله، قربون شکل ماهت برم، شما تعریفت از زندگی حقیقی چیه؟ چون قرار شد تعریف کنیم زندگی حقیقی چیه. زندگی حقیقی بر اساس اون قابلیت های انسانه. گفتی بی تعریف کی انجام بده؟ الگو. الگویی که کی انتخاب بکنه؟ خدا. خدا در احزاب، دستور مبارکه احزاب آیه 21 انتخاب کرد. خب یا رسول الله، حضرت عالی بفرمایید که ما زندگی حقیقی یعنی چی برای ما؟ آیه بخونم براتون، چه آیه خوشگلیه، هزار بار خوندیش ولی فقط خوندیش. چرا؟ شما هشت دنبال چی هستین؟ ثواب. بخواب ثواب ببرین، نبخواهم چیزی یاد بگیریم. سوره مبارکه انعام آیه 162، پیغمبر ما به مردم بگو، قول بگو، ان صلاتی نماز من و نسکی و تمام بندگی من و محیای و زندگی من و مماتی، مردن من، لله رب ال، برای خدایی است که پروردگار جهانیان است. این میشه زندگی عقیلی. جلسه که تموم شد برو خونه. توصیه برادرانه من سر راه دیگاه نستا، یه چند دقیقه مونده حتما به سحری، یه کاغذ بردار، بسم الله الرحمن الرحیم، شعون رو زندگی تو بنویس. همسرداری، فرزندداری، مادرداری، پدرداری، کاسبی، کارمندی، همسایه داری، همه اینا رو بنویس. بعد دنبال بری که کجا خدا هست، خدا تو کدومشه. زن دارید همون روز که خدا میگه، بچه دارید همون روز که خدا میگه، پدر مادر دارید همون روز که خدا میگه. راحتت کنم، نماز خوندنمون برای خدا نیست، راحتت کنم. ما همه عباداتمون اون طایفه ایست که مشکلی رو حل میکنه. آجا یه نماز توسل به ما بده که قرضمون رو بدیم، بیشتری مراجعه به من. یه ذکر به ما بده که اصلا دنبال عبادت مشکل گشا این کجا لله رب العالمین بشه؟ نیست. عبادتمونم این نیست، چه برسه زندگی کردنمون. خراب کردیم؟ آره خراب کردیم. عبادت مشکل گشا مثل چی؟ آجیله؟ همین. چون یاد گرفتیم دنبال ثواب بریم نه دنبال تفکر. چون سخته، خیلی سخت. خب پس زندگی حقیقی اون است که برای خدا باشه. مشکل گشا نباشه. حالا زندگی طبیعی هدف رو انتخاب بکنیم یا زندگی حقیقی رو؟ کدوم انتخاب بکنیم؟ زندگی طبیعی هدف که نمیشه ازش غفلت کرد. باید باشه ها؟ درسته؟ باید باشه یا نباید باشه؟ بله؟ باید باشه؟ نباید باشه. زندگی طبیعی مسیر باید باشه. اون که دنیا هدفه، یعنی ما میخوریم و میخوابیم و میمیریم، پاسخ به کسی هم نمیدیم. هندونه هم که میخوریم برای خونکیش میخوریم، گورو بابا این که قصبیه. این میشه زندگی هدف. بخستین شو و چیکار بیکارا داری؟ زندگی حقیقی یا زندگی طبیعی هدف؟ اگه بخوای انتخاب بکنی، من یه قطعه برات تعریف بکنم. گفتن یک جوان، حالا نوجوان مثلا 10 ساله 11 ساله، افتاد توی آب متلاطم و سنگین شدید، باش غرق میشد. یه مردی خودش انداخت توی آب به دنبال این عزیز 10 ساله 11 ساله نجاتش بده. مردمی که نگاه میکردن میگفتن که اینا جفتشون میمیرن، یا آب غرقشون میکنه یا اینقدر این آب جریان داره که مغزشون به این سنگا میخوره. بالاخره هلاکت قطعیه. اما این مرد با جوون مردی که خودش نشود دادی بچه نجات داد. اومدن بیرون روی یکی این صخره ها نشستن، یه خود نفس بچه که چاق شد و فهمید که خطر از بیخ گوشش رد شده، از این آقا تشکر کرد. گفت خیلی ممنونم که شما برای نجات جان من جان خودتون رو به خطر انداختین. خیلی تشکر میکنم از شما. یه جمله گفت. گفت تشکر نمیخواد بکنه. فقط یه جوری زندگی کن. یه جوری زندگی کن که این نجات دادن من ارزشش رو داشته باشه. برادر، یه جوری زندگی کن که وقتی جناب ملک الموت آمد و فرمود بریم، از اول زندگی تا آخر زندگی روی دور تون زندگیت میاد جلو چشمت. وقتی از اول تا آخر رو دیدی بگی ارزشش رو داشت. اینجوری زندگی کن، ارزشش رو داشت. اینوش بگن زندگی حقیقی. شما زندگی آدم بها میده، ارزش میده. شما هیچ وقت دنبال کاری نمیری که ارزش نداشته باشه. ما برای چی اومدیم تو دنیا؟ خدا به موسی اختصاصا در قرآن میگه واصطنعتک لنفسی، موسی من تو رو برای خودم خلق کردم. و عموما به همه ما میفرماید در حدیث قدسی یا بنی آدم خلقتو لأشیاء لأجلک، من همه ما سوی الله رو برای تو خلق کردم. آیه داره که خدا همه چیزو برای من و تو خلق کرده. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، از ناحیه او تمام آسمان ها و هر چی در آسمان است، تمام زمین و اون چی در زمین است در تسخیر تو قرار داده شده. من برای تو خلقش کردم. و خلق تو کل عجلی، تو رو برای خودم خلق کردم. و تو چه انسان ناسپاسی هستی؟ دنیا رو بهت ندم دنبالش میگردی، بهت بدم از من غفلت میکنی، مسیر تو اشتباه میری، تو هوای منو داشته باش، من همه چیزو به تو میدم. بابا خدا خلف وعده نمی کنه، میگه من آسمان و زمین و هر آن چی که در او هست به تسخیر تو در آوردم، اما تو رو برای خودم خلق کردم، تو برای من باش. حوائج شب 23 سال 1402 چیه؟ من همه عالم رو به تو میدم، تو برای من باش. خب تو اینو خط زدی، خودت داری میری، راه هم برای چی آقا جون؟ مبهمه، به نتیجه نمیرسی. بعد کرونا میشه، میگه مگه من خدا کرونا خواسته بودم؟ مگه من؟ خب بابا مگه تو برای خدا زندگی کردی که خدا زندگی تو کفایت بکنه؟ خب من و تو که برای خدا زندگی نکردیم، چقدر غافلیم از قرآن. پیغمبر من به این مردم بگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. سه تا شأن زندگی تو بگو که برای خداست، یه عبادت تو بگو که برای خداست. گفت بنده من، تو بندگی منو بلد نیستی. این همه گناه میکنی، من نمیذارم مردم بفهمن. فردا که میان بهت سلام میکنن، التماس دعا بهت میگن، من نذاشتم بفهمن. اما یه خوده که به تو سخت میگیرم، میری گله منو به مردم میکنی، سفره دلتو بسه مردم باز میکنی. بندگی هم بلد نیستی. بد تا میکنیم با خدا. بابا خدا ما رو خلق کرد، اگه داد شاکر باشیم، اگه دیر داد صابر باشین، اگه نداد راضی باشین. ما فقط شاکی هستیم، چون لله رب العالمین زندگی نمی کنیم، بلد نیستیم زندگی لله رب العالمین رو. خدا میگه من گناهاتو پرده پوشی میکنم، اگه زنت بفهمه، بچت بفهمه تو چجور آدمی هستی، محلتم نمیذارم، سر سفره قضاتم نمیشینم. ولی من نمیذارم یه محبتی از تو دل زن و بچت میندازم، یه محبتی از تو دل مردم میندازم، مردم عاشقتن. اما یه خود فتیله زندگی تو سخت میگیرم، به زمین و زمان میگی که آها خدا نخواست اینجوری بشه، این رسمه. چون لله رب العالمین بلد نیستیم زندگی کنیم. چجوری لله رب العالمین زندگی بکنیم؟ من و تو با هر چی که با هم دیگه اختلاف داشته باشیم، سر یک چیز با هم اتفاق داریم، و اون وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسینه. من و تو سر حسین با هم اتفاق نظر داریم. میخوای دلیلشو برات بگم؟ من نمیدونم مردم خیابون الان چه میکنن، میخوای دلیلشو بهتون بگم؟ برای که ما هممون امام حسین رو دوست داریم. دلیل دوست داشتنش چیه؟ امام صادق فرمود اگه میخوای ببینی طرف مقابلت امام حسین رو دوست داره، فقط سه بار جلوش بگو صلی الله علیک یا. من یه بار گفتم صدای تو بلند شد، یعنی من و تو عاشق امام حسینیم. حسین جان ما میخوام برای خدا زندگی کنیم، فرمولش چیه؟ چجور چی کار رو کنیم؟ این فرمول هست، این فرمول کجا هست؟ آخ الهی فدای شما. یه عربی اومد پیش امام حسین، لما غیر له، سند حدیث معتبر در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق، لما غیر له به حضرت حسین عرض کرد کیف است بهده، آقا چجوری زندگی میکنی؟ آقا چجوری زندگی میکنی؟ یبن رسول کیف است بهده، یبن رسول الله چجوری زندگی میکنی؟ مولا فرمود من چجوری زندگی میکنم؟ من اصبحتو، من اینجوری زندگی میکنم، اصبحتو ولی رب فوقی، در حالی که اعتقاد دارم خدا داره منو میبینه، خدا داره منو میبینه. شیخ جعفر شوشتری آیت الله العظما از کربلا رفته بود نجف، مردم دیدن این مرد بزرگ رو، گفتن آقا میشه در این حرم هست امیر عیسی یه سخنرانی بکنی؟ گفت چرا نمیشه، برو آقا سخن. جمعی مرحوم شوشتری از اون شخصیت های عالی مقامی بود در بین خطبا که اولا مجتهد مسلم بود، ثانیا خدا بهش یک عنایت ویژه‌ای کرده بود که مردم به منبراش اقبال داشتن، هر جا میرفت منبرش رو گوش میکردن و عمل میکردن. در نجف دیدن اومده، ده فرصت خوبیه، گفتن شیخ رو دیدیم حالا ازش یک بهره ببریم. آقا برو بالا منبر سخنرانی کن. جناب شیخ رفتن بالای منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، مردم خدا شما را میبیند، اومد پایین. مردم دورش رو گرفتن، گفتن آقا اینی که ما میدونستیم. فرمود میدونستید اینجوری زندگی میکنیم؟ میدانی خدا تو را میبیند و اینجوری زندگی میکنی؟ بابا عجب. علم یا علم ان الله یرا، نمیدونن که خدا میبینتشون، میخوان جلو خدا بازیگری کنن، میخوان خدا رو دور بزنن، میخوان سر خدا کلا بذارن. والله یعلم ما فی قلوبکم، خدا در قلبت هر چی میذاره رو میبینه. یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، چشم خیانتکار رو میبینه، سینه پرکینه رو میبینه. تو میخوای با سینه پرکینه و چشم خائنانه خدا رو سرش کلا بذاری؟ یک جمله ای داره خدا، عجب جمله ایست، فرمود من انقدر به این مردم کاری ندارم که این مردم فکر میکنن من نیستم، ولی به موقعش سلام و احوال پرسی با هم داریم. اینا فکر میکنن من نیستم. آه یکی دیگه ما رو میبینه، یکی دیگه ما رو میبینه. و قول پیغمبر ما به این مردم بگو اعملوا، هر کاری بخواید بکنید بکنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا رسول و ائمه اعمال شما رو میبینن. امروز عمل من شما رو امام زمان میبینه. برادرای یوسف، یوسف رو به ثمن بخت فروختن، فروخت. یوسف ولی الله بود، امام بر پدرش بود. بعد قرآن میگه و شروه به ثمن بخت دراهم معدوده، اینا این برادر رو به چند درهم کم ارزش فروختن. من و تو امام زمان رو چند فروختیم؟ به یه نگاه به نامحرم؟ به یه غیبت، به یه دل شکستن. امام زمان قیمتش اینه، عین الله، اذن الله، حرف قبل از اینکه از دهن من و تو خارج بشه او میشنوه. پسر فاطمه، ما تو رو فروختیم؟ بعدم میگیم الهی العفو، و بعدم میگیم یبن الحسن بیا و بیا. بابا ما فروختیمش. گریمون گریه یه دروغی نباشه. به مال دزدی رو فروختی، به مال اختلاس فروختی، به ظلم فروختی، به امرو فردا کردن مشتری فروختی، به امرو فردا کردن مردمی که تو اداره جات میان فروختی. میخوای مجوز صادر کنی تا پول نگیری امضا نمی کنی، به این فروختی. بعد میری جمع کران، بعد پیاده میری کربلا. خیلی بد کردیم با پسر فاطمه، خیلی بد کردیم. او وقت او چی میگه؟ میگه اعمالتون رو دوشنبه ها برای من میارن. من نگاه میکنم این ملکی که وایساده بالا سرم، خجالت میکشم. عمل خوب ببینم شاد میشم، دعاتون میکنم. عمل بد ببینم براتون استغفار میکنم. پسر فاطمه، امشب اومدیم تکلیفمون رو سر کنیم. من میدونم خدا بالا سرمه. برادرها، الان اگه بگن اینجا یه دوربین گذاشتن، درست میشینیم. سعی میکنیم چرت نزنیم، سعی میکنیم مؤدب بشه، چون که دوربین مدار بسته گذاشتن بیرون پخش میکنن. چه میکنن؟ علم یعلم به ان الله یرا. خدا به اندازه دوربین مدار بسته ارزش نداره. زلیخا میدونی چی شد؟ آقا بعد به خیر شد وقتی یوسف رو دعوت کرد به اون عمل. بت پرست بود. اولا رفت در خفا 7 لایه درست کرد. وقت زور مرمزو یک پوکی به سیگار میزنه. من آخون در حق تو بد کردم، تو با خدا چرا بد میکنی؟ به خدا چه ربطی داره؟ نماز که محصول انقلاب نیست، نماز و روزه 1400 ساله. من به تو بد کردم، تو با خدا با سیگار کشیدن از با بکش اکار دلت بخواد. ولی بدون که بالاخره به دستی ملخک، اما نه دست حکومت، اینا که کاری نمیتونم. دست کسی که حاضری تمام ثروت دنیا رو بدی یه لحظه بهت فرصت بده، میگه تمومه بی بریم. بیا آخه یه فرصت دیگه بدیم که تمامه. وقتی داییت مرد من زنگ خطر رو برات زدم، وقتی یه موی سفید پیدا کردی من زنگ خطر رو زدم. من بی هوا نیمدم که. وقتی سی رو داری میگذرونی من زنگ خطر رو زدم. در آخر میگیرم دیگه.